سلام و صبح خیلی بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. فرمانده ارشد سنتکام میگوید اعزام نیروها و تجهیزات آمریکا به منطقه باعث بازدارندگی در برابر اقدامات ایران شده است.
So I also believe we must protect the similarly hard-fought JCPOA, the nuclear deal with Iran.
نخست وزیر بریتانیا توافق مصالحه جویانه را بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. و رئیس جمهور آمریکا با قربانیان آزار و اذیت‌های مذهبی از 17 کشور جهان دیدار کرد. جنرال فرانک مکنزی فرمانده ارشد سنتکام در سفر به خلیج فارس گفت تصمیم آمریکا برای اعزام نیرو و تجهیزات به منطقه باعث بازدارندگی در برابر اقدامات ایران شده است. جنرال مکنزی در توقفی در عمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت واشنگتن مسئله توقیف یک نفتکش از سوی ایران را بسیار جدی می‌بیند، اگرچه ایران می‌گوید هیچ نفتکشی را توقیف نکرده است. فرمانده ارشد سنتکام همچنین تاکید کرد ایرانی‌ها در حال ارزیابی و محاسبه مجدد توان ارتش آمریکا در خلیج فارس هستند. در ماه‌های اخیر حضور نیروها، ناوگروه‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا در منطقه افزایش یافته است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز پیشتر گفته بود اعزام نیرو و تجهیزات برای فرستادن پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران است. در مقابل ایران می‌گوید آمریکا باید از خلیج فارس خارج شود. از سوی دیگر برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته است بحرین هفته آینده میزبان کنفرانس نمایندگانی از 65 کشور در سطح وزیران خارجه درباره امنیت کشتیرانی در منطقه خواهد بود. خبرگزاری بلومبرگ نیز به نقل از برایان هوک نوشته که آمریکا قصد دارد در طول هفته‌های آینده دیپلمات‌های خارجی مستقر در واشنگتن را در جریان اقدامات جدید خود برای تامین امنیت کشتیرانی در خاورمیانه قرار دهد. ترزا مین نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه گفت یک توافق مصالحه جویانه بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفظ ثبات منطقه است.
So I also believe we must protect the similarly hard-fought JCPOA, the nuclear deal with Iran.
خانم می هفته گذشته نیز تاکید کرده بود توافق هسته‌ای با ایران باید با وجود همه چالش‌ها حفظ شود. خانم می روز چهارشنبه همچنین با رئیس دولت محلی جبل الطارق درباره توقیف یک نفتکش ایرانی در آب‌های جبل الطارق گفتگو کرد و از پیگیری روند قانونی در مورد نفتکش حمایت کرد. توقیف این نفتکش باعث تنش در روابط لندن و تهران شده است. بریتانیا ضمن دفاع از حفظ توافق هسته‌ای در مورد ضرورت توقف برنامه موشکی ایران و نیز انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای این کشور با آمریکا هم‌موضع است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید با قربانیان آزار و اذیت‌های مذهبی از 17 کشور جهان دیدار کرد. آقای ترامپ از حاضران در این نشست خواست درباره تجربیات خود سخن بگویند و گفت شما گواه بر این هستید که آزادی مذاهب باید در سراسر جهان توسعه یابد. در این دیدار نمایندگانی از کشورهایی چون چین، ترکیه، ایران، کره شمالی و میانمار حضور داشتند و نادیا مراد، زن ایزدی برنده جایزه صلح نوبل، از ادامه درد و رنج ایزدی‌ها پس از حمله داعش سخن گفت.
This is not about ISIS, it's about I'm in danger. My people cannot go back. We are not million of people, we are only half million people.
قرار است هفته آینده نیز وزارت خارجه آمریکا همایشی با عنوان آزادی مذاهب برگزار کند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود بهائیان، مسیحیان، کلیمیان، زرتشتی‌ها، مسلمانان سنی و دراویش به طور مشخص هدف آزار و اذیت‌های حکومت ایران قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه محدودیت تردد دیپلمات‌های ایرانی و خانواده آنها در نیویورک را اساساً غیرانسانی توصیف کرد، اما گفت این محدودیت شخصاً برای وی مشکلی ایجاد نمی‌کند. رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که آمریکا با ارسال نامه‌ای به نمایندگی ایران در سازمان ملل خواسته است دیپلمات‌ها و خانواده‌های آنها تنها در مسیر سازمان ملل، دفتر نمایندگی ایران، اقامتگاه نماینده ایران و فرودگاه جان اف کندی تردد کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است وقتی دیپلمات‌های آمریکایی اجازه ندارند به تهران بروند، واشنگتن هم دلیلی برای گشت و گذار آزادانه دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک نمی‌بیند. در پی اختلافات آمریکا و ترکیه بر اثر خرید سامانه موشکی روسیه S-400 از سوی ترکیه، واشنگتن روز چهارشنبه اعلام کرد که ترکیه از پروژه ساخت جنگنده F-35 کنار گذاشته می شود. یک مقام ارشد پنتاگون تاکید کرده که آمریکا بین 500 تا 600 میلیون دلار برای تغییر خط تولید جنگنده F-35 هزینه خواهد کرد.
Turkey will certainly and regrettably lose jobs and future economic opportunities from this decision.
ترکیه که عضو ناتو است از جمله کشورهای مشارکت کننده در پروژه ساخت جنگنده F-35 و خریدار است. آمریکا منتقد خرید سامانه روسی S-400 از سوی ترکیه است، اما ترکیه میگوید به این سیستم نیاز دارد و جمعه گذشته اولین محموله آن را دریافت کرد. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما نوبت میرسه به فرداگرام دیگر با بنیامین صدر.
سلام، بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم نگاهی میکنم به موضوعات انتخاب شده و بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی. روحانی گفت مثل ژاپن بعد از جنگ باید کار کرد. کاربران چه گفتند؟ محدودیت تردد محمد جواد ظریف در آمریکا و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی. نگاه کاربران به دو دادگاه محمد علی نجفی. حسن روحانی یک شنبه گذشته در سفرش به خراسان شمالی و در بجنورد گفت که راهی نیست جز این که مثل مردم ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر از ساعت قانونی و حتی مجانی کار کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنیا گفتن دیگه روز 8 ساعت نباید کار کنیم. جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمون رو آباد کنیم. باید روز 8 ساعت کار میکنیم، پول میگیریم، 4 ساعت، 5 ساعت مجانی کار میکنیم. باید این کار کرد.
این حرفای آقای روحانی با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران و وضعیت پرداخت دستمزد و حقوق مزد بگیران با واکنش خیلی از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. واکنش هایی که البته بیشتر انتقادی بود. حساب کاربری مستر در توییترش نوشت ژاپنی ها آخوند ندارند و جدای از این آیا مسئولان ایرانی هم انقدر باشعور هستند که خطاشون رو بپذیرن و حداقل عذرخواهی کنن یا استعفا بدن، نه اینکه زل بزنن تو چشم ملت و دروغ تحویل بدن و بگن همینه که هست، خودتون انتخاب کردید. یک حساب کاربری به نام نیما زنجیری هم توییت کرد تو ژاپن اگه مسئول خراب میکنه یا اشتباهی پیش میاد عذرخواهی میکنه، استعفا میده، گاهی هم ممکنه خودکشی کنه. اونا مثل ما مسئول مادام العمر ندارن. ماه من هم نوشت حرفهای حسن روحانی نسخه جدید برای مردم گرفتار ایرانه. ما مجانی کار کنیم تا آقازاده ها در آمریکا، کانادا، اروپا بیشتر و بهتر خوش بگذرونن. حامی در اینستاگرامش نوشت این حرف اعتراف به اینه که در این سالها از ایران ویرانه‌ای ساخته شده، مانند کشور ویران شده ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، ولی باز هم با کمال پررویی میگویند شما بیشتر کار کنید تا ملایان در رفاه باشند. بهزاد حاتمی هم در اینستاگرام نوشت چند تا سوال دارم از جناب پرزیدنت روحانی. ژاپنی‌ها هم روزانه میتونن مثل ما 12 ساعت کار کنن و 6 ماه حقوق طلبکار باشن؟ ژاپنی‌ها هم شب که میخوابن و صبح بیدار میشن آیا قیمت همه چی 100 برابر شده؟ عبدالرضا احمدی پژوهشگر اقتصاد سیاسی معتقده که اساساً مقایسه ها و اطلاعات و آمار اغلب مسئولان جمهوری اسلامی دستکاری شده و عموماً ناقص و یکسویه است.
ببینید، جمهوری اسلامی اساساً نوع حکمرانیش بر این پایه است که اطلاعات دروغ به شهروندانش بده و از سیستم گمراه سازی استفاده کنه. به طور مثال اخیراً آقای روحانی یک مثال رو در مورد ژاپن زدن، ولی خب تمام واقعیت رو طبق معمول نگفتن. اولین اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن میفته تغییرات اساسی سیاسی و ساختار سیاسی این کشوره. کشوری که امروزه با یک حکمرانی مشروطه پادشاهی یک قدرت تقریبا بدون رقیب در آسیای شرقی است. اما این امر اتفاقی نبوده، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا کمک کرده، برنامه توسعه اقتصادی رو در ژاپن پیش برده، در کنار اون قوه های سیاسی مثل مجریه، مقننه، قضایی از هم جدا شدن و یک همکاری متقابل حکومت و مردم اتفاق افتاده و نتیجه شده ژاپن امروز. اما آقای روحانی این رو نمیگه که دولت خودش بدهکارترین دولت تاریخ ایرانه در این دوره‌ای که بوده، دولتی که 70% بانک‌های ایران رو صاحبه، داره از معادن ایران استفاده میکنه، اما در نهایت چیزی که کارنامه دولت بدهکاریه، افزایش نقدینگیه، افزایش تورمه، افزایش بیکاریه و حقوق‌های نجومی و فسادی که همیشه و همیشه در جمهوری اسلامی بوده. آیروانی اینها رو نمیاد بگه و نمیگه که حکومت جمهوری اسلامی چه اشتباهاتی رو کرده و چه تصمیم جدی داره، اما برای اینکه اینها رو کنار بزنه میاد با یک، همونطور که گفتم، یک گمراه‌سازی اطلاعات غلطی رو میده. ولی خوشبختانه در دنیای زندگی میکنیم که پوپولیسم، که دروغ گفتن، خیلی دوام نداره و به لطف در واقع تکنولوژی که امروز پیشرفت کرده، که خب قسمت اعظمش هم داره از غرب به وجود اومده و داره توسعه پیدا میکنه، مردم میتونن راحت‌تر اطلاعات رو تبادل کنن و واقعیت رو پیدا کنن.
بعد از اینکه خبر رسید محمد جواد ظریف و هیئت ایرانی فقط اجازه دارن در آمریکا بین دفتر سازمان ملل و نمایندگی و محل اقامت نماینده ایران در نیویورک تردد کنن، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی خیلی زود داغ شد. جدای از این، محمد جواد ظریف که بارها اروپایی‌ها و طرف‌های برجام رو به بدعهدی متهم کرده، وقت ورود به نیویورک بار دیگه از امضای برجام دفاع کرد و درباره آمریکا گفت:
البته عهد شکنی آمریکا منحصر به برجام نیست، تقریبا هر توافق بین المللی که وجود داشته، حتی توافقهایی که به تایید کنگره رسیده، همه اینها رو شکنده.
گروهی از کاربران محدودیت تردد برای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو نشانه ضعف و ناکارآمدی دولت ایران ارزیابی کردند و گروه دیگه هم از این اتفاق ابراز رضایت کردند و این رو پاسخی به محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی برای شهروندان ایرانی برقرار می‌کنه دونستند. علیرضا عنصری در توییترش با کنایه نوشت: ظریف در همان خیابانی که بعد از امضای برجام قدم زد هم نمیتونه قدم بزنه، به این میشه گفت یک قهرمان دیپلماسی. ندا قربانی اما توییت کرد: ظریف در سفر قبلیش به نیویورک سعی کرد با گفتن اینکه پومپئو و بولتون جنگ طلبن و به ترامپ مشاوره غلط میدن، بین ترامپ و تیمش جدایی بندازه. حالا اونا به ظریف با تحریم تردد و محدودیت در نیویورک جواب دادن. امیر حسین ثابتی هم نوشت: ظریف همین چند ماه قبل گفت اروپا فقط 1% از تعهداتش در برجام رو انجام داده، اما حالا و در سالگرد برجام میگه اگر به 4 سال قبل هم برگرده باز برجام رو امضا میکنه. شما رو چی باید خطاب کرد آقای ظریف؟ عمار ملکی اما نوشت: آمریکا برای ظریف محدودیت تردد گذاشته و او رو از منطقه مشخصی ممنوع الخروج کرده. نوش جانش که گیر قلدرتر از خودش افتاده تا مزه اونچه سالها با ما و خانواده هامون کرد رو بچشه. اون نماینده ایران نیست که از تحقیرش ناراحت بشم، نماینده جمهوری اسلامیه و به قول خودش این رو خودش انتخاب کرده. دادگاه محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، به اتهام قتل همسرش میترا استاد این هفته برگزار شد. دادگاهی که در اون و درباره انگیزه های قتل موضوعاتی مثل محدودالدم بودن مقتول و روابط پیچیده او هم مطرح شد. هرچند خود آقای نجفی در دومین جلسه دادگاه گفت که اتهام قتل عمد رو قبول نمی کنه و شلیک چند گلوله او به میترا استاد غیر ارادی بوده.
آیا اتهامات انتصابی را قبول دارید؟
من اونچه که اتفاق افتاده رو قبول دارم و خدمتتونم توضیح میدم، اما اتهام قتل عمد رو به هیچ عنوان قبول ندارم.
اما در جلسه اول دادگاه نماینده دادستان در کیفرخواست خودش اعلام کرده بود که آقای نجفی گفته میترا استاد رو مهدور و دم میدونسته، هرچند محمد علی نجفی در جلسه دوم دادگاه مدعی شد که بازپرس پرونده میخواسته این موضوع رو در دهان آقای نجفی بگذاره و میگفته که تو قبول داشتی میترا استاد مهدور و دمه. بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران اگر کسی فردی رو به قتل برسونه و بتونه در دادگاه ثابت کنه که او مهدور و دم بوده از قصاص معاف میشه. درباره قوانین مجازات اسلامی امیر قاضی پور در اینستاگرامش نوشت که دادگاه نجفی از مناسبات ارتجایی و عقب مانده پیروی میکنه. این کاربر نوشت او به یاد یک دیالوگ از یک فیلم میفته که در اون گفته شده قانون نباید از طبیعت تقلید کنه، قانون باید طبیعت و زندگی آدمها رو بهبود ببخشه. نوید هم در اینستاگرامش نوشت واقعا این همه عدالت مثل حق کشتن کسی به دلیل مهدور و دمی رو در کدام قوانین قضایی میشه پیدا کرد به جز رژیم جمهوری اسلامی. حسین احمدی نیاز هم توییت کرد مهدور و دم بودن یک تأسیس حقوقی در فقه و قانون مجازات اسلامیه که سبب کشتن به ناحق افراد و ملعبهی برای فرار از مجازاته. پرونده میترا استاد و نجفی میتونه موجب به چالش کشیدن این نهاد لعنتی و حذف اون باشه. سارا دهخان هم در توییترش نوشت چقدر ترسناک استناد به واژه مهدور الدم و مواردی که در بر میگیره. جان و خون هیچ کس مباح نیست. حسین مهدوی هم به کنایه و طعنه نوشت احتمالاً مقتوله تفنگ رو به سمت خودش گرفته و آقای نجفی هم میخواسته مانع خودکشیش بشه اما دیر رسیده. نازیلا گلستان فعال سیاسی شرایط دادگاه و پروسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد رو پر از ابهام و سیاسی کاری میدونه.
در این پرونده اون روند ناعادلانه خیلی محسوس و شفاف دیده میشه. همین که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ببینیم چقدر این خبر رو پوشش میداد و ناگهان به تذکر ولی فقیه علی خامنه ای هستش که این پوشش خبری کم میشه. از طرفی بخشی از صحبت ها باید علنی باشه و خود ایشون، یعنی کسی که به جرم قتل دستگیر شده، میخواد که بعضی از صحبت ها علنی نشن و شفاف نشن و غیره و غیره. همه اینها مسئله هست که به هر حال باید بهش رسیدگی بشه، اما موضوع فقط سر این پرونده نیست. ما مشکلمون اساسی تر از این حرف هست. مشکل ما یک ساختار قضایی و دادگستریه که خودش سراسر از فساده و به طور مستمر داره فساد سیستماتیک رو تولید میکنه. یعنی اینکه در نظام‌های دموکراتیک همیشه یک ساختار قضایی و دادگستری اولا مستقل هست و خیلی مستقل عمل میکنه و مثل ساختار قضایی جمهوری اسلامی نیستش که رأسش رئیسش رو ولی فقیه انتخاب بکنه و از اونجا دستور و خط سیاسی بگیره. از اونجایی که این ساختار قضایی استقلال نداره و از اونجایی که قوانین ما، قوانین دادگستری ما بر اساس قوانین فقهی و شیعی هست و به رأی آقایان، یعنی از رهبری بگیرین تا کسانی که خودشون رو مشروع میدونن که از طرف دین و خداوند و پیامبر بیان اونجا به شکل فقهی نظر بدن و دادگستری بکنن، چون بر اساس قوانین مدنی نیست، در نتیجه تمام این روند این پرونده های قضایی که در ساختار قضایی میاد خیلی ناعادلانه بررسی میشه و ناعادلانه قضاوت میشه و چنین پرونده ای هم بیشتر رنگ و روی سیاسی داره و میبینیم که هر دون جناح میخواد ازش به نفع خودش استفاده بکنه و در نهایت بدون شک اون کسی که کشته شده حقش پایمال میشه و بسیاری از مسائل شفاف نخواهد شد در یک چنین ساختاری، به خصوص که افزون بر همه اینها ما آزادی مطبوعات هم نداریم و مطبوعاتمون به شکل خیلی سیاسی و جناحی در داخل کشور عمل میکنن. متاسفانه اینا همه موزلاتی است که برمیگرده همش به نظام سیاسی و قضایی کشور ما.
این هفته همراه با مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنم به یکی دو موضوع انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. مهتاب، این هفته بعد از دادگاه محمد علی نجفی سر در واقع ماجرای قتل میترا استاد، یک موضوع که خیلی مطرح شد تو شبکه‌های اجتماعی ماجرای مهدور و دم بودن و این داستان‌ها بود، چون آقای نجفی همچین چیزهایی گفته بود، خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. روزنامه ها نگاهی کردن به این دادگاه؟
بله بنیامین، یه سری از روزنامه ها هستن که تحلیلی تر به این موضوع دادگاه آقای نجفی پرداختن، از جمله روزنامه آرمان امروز که تیتر زده پرونده نجفی باید از بازی های سیاسی به دور باشد. این روزنامه به چند نکته اشاره کرده، از جمله نکته ای که تو گفتی، موضوع محدور و دم بودن میترا استاد، ادعایی که از سوی آقای نجفی مطرح شده در برخی از یادداشت هایی که از او به دست آمده و دادستان نماینده دادستان در جلسه دادگاه اون یادداشت‌ها رو قرائت کرد، که البته این موضوع جزئیاتی ازش بیرون نیومده و وکیل آقای نجفی گفته که در دادگاه غیرعلنی احتمالاً رسیدگی خواهد شد به این موضوع. اما الان روزنامه آرمان امروز نوشته که طبق قانون مجازات اسلامی موضوع محدور و دم بودن باید یه موضوعی هست که باید اثبات بشه از نظر قضایی در دادگاه، وگرنه قتل عمد همچنان محسوب میشه. موضوع دیگری که در این پرونده از همون ابتدا مطرح بود، موضوع ارتباط میترا استاد با برخی نهادهای امنیتی بود که البته خانواده او و وزارت اطلاعاتی موضوع رو تکذیب کردن. اما الان روزنامه آرمان امروز باز اشاره کرده به این موضوع و گفته اینکه چه افرادی با چه هدفی میترا استاد رو هدایت میکردن نباید باعث بشه که این پرونده در حقیقت تحت شعاع اون قرار بگیره. ادعای دیگری که روزنامه آرمان امروز مطرح کرده این هست که برخی جریان‌های سیاسی دارن از این پرونده سوء استفاده میکنن. اشاره کرده به تسریع در صدور کیفرخواست و عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره این پرونده.
درباره این مطالبی که گفتین دو سه مورد آخر، خب خیلی کاربرها نظر دادن، از جمله این ماجرای در واقع جناحی شدن داستان و بازی های سیاسی و درگیری های سیاسی. خیلی ها میگن از اون طرف ماجرا هم خیلی از کاربرها میگن اصلاح طلب ها برای اینکه میخوان نجفی رو تبرئه کنن سعی میکنن این مسائلی مثل نمیدونم ارتباطش با نهادهای امنیتی یا ارتباطش با بعضی اشخاص رو مطرح کنن که ماجرا لوس بشه. از طرفی هم ماجرای صدا و سیما هم همونطور که اشاره کردی خب خیلی بازتاب داشته، اینکه خیلی به سرعت اومدن و
پوشش خبری دادن
از همون لحظه ای که آقای نجفی خودش رو معرفی کرد تا دادگاهش.
اما روزنامه اصلاح طلب ابتکار هم معتقده که در این پرونده ابهاماتی وجود داره. این موضوع رو در تیتر خودش هم بازتاب داده. شرحی از جلسه دادگاه و حواشی اون نوشته در ادامه این ابهامات اشاره کرده به قرار مصاحبه میترا استاد با خبرنگار انصاف نیوز، قراری که در همون روز قتل داشته، بالش سفیدی که در صحنه جرم پیدا شده و آورده بودنش توی دادگاه در تصاویر منتشر شده بود و همون ادعای محدور دم بودن میترا استاد.
راجب اون بالش سفید هم خیلی از کاربرها نوشته بودن اینکه در واقع تیراندازی بوده که بالش خیلی ظاهر سالمی داشت، خونی نبود و
فقط یک
در واقع جای سوراخ گلوله بود که با اون چیزهایی که حالا شنیدیم که چندین گلوله شلیک شده کمی متفاوت بود.
اما روزنامه اصولگرای جوان با تیتر گرد و خاک در مسیر عدالت در صفحه اولش همونطوری که می‌بینیم تصاویری منتشر کرده از چند روزنامه اصلاح طلب در این باره و از روزنامه‌هایی که این پرونده رو پر ابهام خوندن انتقاد کرده، گفته که این روزنامه‌های اصلاح طلب به صورت زنجیره‌ای می‌خوان گرد و خاک ابهام بپاشن روی این پرونده تا محمد علی نجفی رو از قصاص نجات بدن. و بعد در ادامه گفته که این اصلاح طلب‌ها همیشه دم از عدالت قضایی میزنن، الان باید اجازه بدن که در این پرونده عدالت قضایی در حقیقت جاری بشه و گفتن که رسیدگی دقیق بشه به این موضوع.
خب از این ماجرای آقای نجفی و داستان قتل میترا استاد که بگذریم، خبر دیگه این حرفای آقای روحانی بود که در بجنورد گفته بود که ایرانی‌ها از ژاپنی‌ها یاد بگیرن روزی 8 ساعت با پول کار کنن، 4-5 ساعت هم بدون پول، چون ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر ویرانی کشورشون اینطوری کار میکردن. خیلی سر و صدا کرد و بیشتر هم هجمه شد، یعنی حمله شد در واقع و انتقاد شد به آقای روحانی. روزنامه ها اصلا نگاهی کردن؟
آره، توی شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی انتقاد برانگیز و بحث برانگیز شد، اما این بخش از سخنان حسن روحانی رو من در روزنامه هایی پیدا نکردم که دقیقا به این بخش اشاره کرده باشن. اما چند تا از روزنامه ها موضوع سفر آقای روحانی به استان خراسان شمالی و بخشی از صحبت‌های او آمارهایی که ارائه داده بود رو پوشش دادن. از جمله آماری ارائه کرده بود از بیکاری در ایران و مدعی شد آقای روحانی که آمار بیکاری کاهش یافته، همینطور از کاهش بدهی‌های خارجی ایران صحبت کرده بود که دیدم روزنامه جهان صنعت گفته آماری که آقای روحانی ارائه داده از آمار بیکاری با واقعیت‌ها منطبق نیست، به دلیل اینکه به گفته این روزنامه رکود اقتصادی و شرایط اقتصادی باعث شده که اصلا بنگاه‌های اقتصادی نتونن، بنگاه‌های تولیدی یا صنعتی نتونن نیرو استخدام بکنن، بنابراین این آمارها گفته که با واقعیت همخوانی نداره.
اتفاقا کاربرها هم اشاره کردن به حرف قبلی آقای روحانی که گفته بود من داخل خود رو که میشینم در سفرهای استانی رضایت رو از چهره مردم میسنجم و گفته بودن این آمار هم شبیه همون سنجش رضایت.
آره، و روزنامه آفتاب یزد هم با اشاره به اون بخش از سخنان حسن روحانی که اشاره کرده بود به کاهش بدهی‌های خارجی ایران در مطلبی نوشته که به نقل از کارشناسان البته گفته که این کاهش بدهی‌ها به دلیل کاهش مبادلات ایران، معاملات تجاری ایران با سایر کشورهای جهان، بنابراین معامله انجام نمیشه که ایران مغروض بشه و این هنر نیست به گفته این روزنامه.
خیلی ممنونم این هفته هم همراه ما. برخی شهروند خبرنگارها تصاویر و ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. این هفته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در اون یک پلیس راهنمای رانندگی ایران از رانندگی دو زن موتور سوار چون در ایران با موتور تردد کردن جلوگیری میکنه.
اونم رعایت کرد.
بله.
موتورمون هم فلش داره.
بله خانم. بیمه هم داره موتورتون باید. ولی اینکه شما این گواهینامه‌تون الان مجاز نیست که بتونید با این موتور رانندگی کنید.
چرا؟
این گواهینامه پیسته.
گواهینامه بین‌المللی. خب. آقا
بین‌المللی
گواهینامه پیس نداریم. من اونا سرتیفیکیت.
ببینید خانم، گواهینامه تو ایران ما کسی نمیتونه گواهینامه داشته باشه برای خانم.
من از ایران شما گرفتم، من از امریکا گرفتم.
خب شما از امریکا.
پرچم ایران هم داره که مورد قبول ایرانه. توی 69
شما خانم
من میتونم رایت بکنم. خانم شفیع
ببینید تو ایران ما کسی نمیتونه با موتور توی شهر تردد کنه. خانم شما در جریان هستید دیگه؟
اگر گواهی نامه داشته
خب
باشم.
گواهی نامه الان تو ایران ما کی تک گواهی نامه داره؟ کدوم خانم گواهی نامه داره شما نشون به من بدید.
تا سال تا قبل از سال 90 تا بله. سال 89 تا خانم گواهی نامه شهری گرفت.
امینه حیایی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در یک برنامه تلویزیونی با یکی از شرکت کنندگان در برنامه یک شوخی کرد که خیلی از کاربرها این شوخی رو مصداق توهین و تبعیض دونستن.
خونه یکی از بچه‌ها بودیم.
آقا تو کجا بودی تو همون گیر کردی؟ فکر نمیدونم آقا. داشتی قطار جا میموندی. بگی میکروفون رو بالا، کارت دارم. بده بالا میکروفون رو. خونه کی بودی؟
خونه جلیل. این آخر شب بود. داره
جلیل کردیش تو همون در بستی؟
میخواستم برم دوشی بگیرم.
گفته برو تا سفید نشدی بیرون نیای.
روستای باغملک هر سه روز و در این گرمای تابستان تنها چند ساعت آب داره، اون هم نیمه شب. مردم این روستا میگن به فرمانداری و آبفای روستا برای حل مشکل خودشون مراجعه کردن اما جواب قانع کننده ای نگرفتن.
سلام، امروز 24 تیر 98 اینجا روستای سرپوشیده از تابع شهرستان باغملک. ما هر 3-4 روز یه بار برامون آب میاد، اونم دیر وقت و نصف شبی. اول صبح از آب خبری نیست. 10 بار سازمان آب روستایی رفتیم، 3-4 بار فرمانداری رفتیم، کسی مشکل ما رو حل نکرد. لطفاً راهنمایی کنید.
گروهی از کمتوانان جسمی حرکتی در ایران این هفته در اعتراض به رعایت نشدن حق و حقوق قانونی خودشون مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراضی برگزار کردن.
بیمه توانبخشی حق مسلم ماست. معلولا رو دور دیدم قانون رو سر بریدم. معلولا رو دور دیدم قانون رو سر بریدم.
معلولا رو دور دیدم قانون رو سر بریدم.
در همایش حمایت از حجاب و دختران انقلاب، فردی به نام علی زکریایی در برنامه خودش با لحنی توهین‌آمیز و جنسیتی درباره کسانی که حجاب رو رعایت نمی‌کنند، حجاب اجباری رو در ایران صحبت کرد که این موضوع انتقادهای بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.
ما با اون دسته از بزرگوارانی کار داریم که جدیداً با تابلو بزنیم این حیوان پاچه می‌گیرد. آره، خطر حمله نوشای مسیح مثلا، طرف میره آمره به معروف تذکر میده خانم محترم لطف میکنین حجاب چه آرام تذکر دادم، فقط آرام باش، بشین دست راستتو بیار بالا دیگه، کم کم باید اینجوری برخورد بکنیم با بعضی هاشون.
ممنون از همراهیتون با این فرد گرام، روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. فرمانده ارشد سنتکام میگوید اعزام نیروها و تجهیزات آمریکا به منطقه باعث بازدارندگی در برابر اقدامات ایران شده است.
نخست
وزیر بریتانیا توافق مصالحه جویانه را بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست. و رئیس جمهور آمریکا با قربانیان آزار و اذیت‌های مذهبی از 17 کشور جهان دیدار کرد. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده ارشد سنتکام در سفر به خلیج فارس گفت تصمیم آمریکا برای اعزام نیرو و تجهیزات به منطقه باعث بازدارندگی در برابر اقدامات ایران شده است. جنرال مکنزی در توقفی در عمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت واشنگتن مسئله توقیف یک نفتکش از سوی ایران را بسیار جدی می‌بیند، اگرچه ایران می‌گوید هیچ نفتکشی را توقیف نکرده است. فرمانده ارشد سنتکام همچنین تاکید کرد ایرانی‌ها در حال ارزیابی و محاسبه مجدد توان ارتش آمریکا در خلیج فارس هستند. در ماه‌های اخیر حضور نیروها، ناوگروه‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکا در منطقه افزایش یافته است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز پیشتر گفته بود اعزام نیرو و تجهیزات برای فرستادن پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران است. در مقابل ایران می‌گوید آمریکا باید از خلیج فارس خارج شود. از سوی دیگر برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، گفته است بحرین هفته ای آینده میزبان کنفرانس نمایندگانی از 65 کشور در سطح وزیران خارجه درباره امنیت کشتیرانی در منطقه خواهد بود. خبرگزاری بلومبرگ نیز به نقل از برایان هوک نوشته که آمریکا قصد دارد در طول هفته های آینده دیپلمات های خارجی مستقر در واشنگتن را در جریان اقدامات جدید خود برای تامین امنیت کشتیرانی در خاورمیانه قرار دهد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز چهارشنبه گفت یک توافق مصالحه جویانه بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفظ ثبات منطقه است.
So I also believe we must protect the similarly hard-fought JCPOA, the nuclear deal with Iran.
خانم می هفته گذشته نیز تاکید کرده بود توافق هسته‌ای با ایران باید با وجود همه چالش‌ها حفظ شود. نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه همچنین با رئیس دولت محلی جبل الطارق درباره توقیف یک نفتکش ایرانی در آب‌های جبل الطارق گفتگو کرده و از پیگیری روند قانونی در مورد این نفتکش حمایت کرد. توقیف این نفتکش باعث تنش در روابط لندن و تهران شده است. بریتانیا ضمن دفاع از حفظ توافق هسته‌ای در مورد ضرورت توقف برنامه موشکی ایران و نیز انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای این کشور با آمریکا هم‌موضع است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید با قربانیان آزار و اذیت‌های مذهبی از 17 کشور جهان دیدار کرد. آقای ترامپ از حاضران در این نشست خواست درباره تجربیات خود سخن بگویند و گفت شما گواه بر این هستید که آزادی مذاهب باید در سراسر جهان توسعه یابد. در این دیدار نمایندگانی از کشورهایی چون چین، ترکیه، ایران، کره شمالی و میانمار حضور داشتند و نادیا مراد، زن ایزدی برنده جایزه صلح نوبل، از ادامه درد و رنج ایزدی‌ها پس از حمله داعش سخن گفت.
This is not about ISIS. It's about I'm in dangerous. My people cannot go back.
قرار است هفته آینده نیز وزارت خارجه آمریکا همایشی با عنوان آزادی مذاهب برگزار کند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پیشتر گفته بود بهائیان، مسیحیان، کلیمیان، زرتشتی‌ها، مسلمانان سنی و دراویش به طور مشخص هدف آزار و اذیت‌های حکومت ایران قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کند. یک طرح مقدماتی مربوط به بررسی استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در مجلس نمایندگان این کشور رأی نیاورد و شکست خورد. این طرح که از سوی یک نماینده دموکرات ارائه شده بود 332 رأی مخالف و 95 رأی موافق کسب کرد. دونالد ترامپ در توییتی با مضحک خواندن بررسی این طرح در مجلس نمایندگان تلاش برای استیضاح خود را به رغم دستاوردهای بزرگ اقتصادی از جمله افزایش اشتغال و کاهش مالیات و نیز بازسازی ارتش مورد انتقاد قرار داد. در پی اختلافات آمریکا و ترکیه بر سر خرید سامانه موشکی روسیه S-400 از سوی ترکیه، واشنگتن روز چهارشنبه اعلام کرد که ترکیه از پروژه ساخت جنگنده F-35 کنار گذاشته می شود. یک مقام ارشد پنتاگون تاکید کرده که آمریکا بین 500 تا 600 میلیون دلار برای تغییر خط تولید جنگنده F-35 هزینه خواهد کرد.
ترکیه will certainly and regrettably lose jobs and future economic opportunities.
که عضو ناتو است از جمله کشورهای مشارکت کننده در پروژه ساخت جنگنده F-35 و خریدار آن است. آمریکا منتقد خرید سامانه روسیه S-400 از سوی ترکیه است، اما ترکیه میگوید به این سیستم نیاز دارد و جمعه گذشته اولین محموله آن را دریافت کرده است. با این خبر به پایان بخش خبری رسیدیم، اما نوبت میرسه به فرداگرامی دیگر با بنیامین سطر.
سلام، بنیامین سطر هستم. در فرداگرام این هفته هم نگاهی میکنم به موضوعات انتخاب شده و بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی. روحانی گفت مثل ژاپن بعد از جنگ باید کار کرد. کاربران چه گفتند؟ محدودیت تردد محمد جواد ظریف در آمریکا و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی. نگاه کاربران به دو دادگاه محمد علی نجفی. حسن روحانی یک شنبه گذشته در سفرش به خراسان شمالی و در بجنورد گفت که راهی نیست جز اینکه مثل مردم ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر از ساعت قانونی و حتی مجانی کار کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنیا گفتن دیگه روز 8 ساعت نباید کار کنیم. جنگ شده، ویرانی شده، باید کشورمون رو آباد کنیم. باید روز 8 ساعت کار میکنیم، پول میگیریم، 4 ساعت، 5 ساعت مجانی کار میکنیم. باید این کار کرد.
این حرفای آقای روحانی با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران و وضعیت پرداخت دستمزد و حقوق مزد بگیران با واکنش خیلی از ایرانی ها در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. واکنش هایی که البته بیشتر انتقادی بود. حساب کاربری مستر در توییترش نوشت ژاپنی ها آخوند ندارند و جدای از این آیا مسئولان ایرانی هم انقدر باشعور هستند که خطاشون رو بپذیرن و حداقل عذرخواهی کنن یا استعفا بدن، نه اینکه زل بزنن تو چشم ملت و دروغ تحویل بدن و بگن همینه که هست، خودتون انتخاب کردید. یک حساب کاربری به نام نیما زنجیری هم توییت کرد تو ژاپن اگه مسئول خراب میکنه یا اشتباهی پیش میاد عذرخواهی میکنه، استعفا میده، گاهی هم ممکنه خودکشی کنه. اونا مثل ما مسئول مادام العمر ندارن. ماه من هم نوشت حرفهای حسن روحانی نسخه جدید برای مردم گرفتار ایرانه. ما مجانی کار کنیم تا آقازاده ها در آمریکا، کانادا، اروپا بیشتر و بهتر خوش بگذرونن. حامی در اینستاگرامش نوشت این حرف اعتراف به اینه که در این سالها از ایران ویرانه‌ای ساخته شده، مانند کشور ویران شده ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم. ولی باز هم با کمال پررویی میگویند شما بیشتر کار کنید تا ملایان در رفاه باشند. بهزاد حاتمی هم در اینستاگرام نوشت چند تا سوال دارم از جناب پرزیدنت روحانی. ژاپنی‌ها هم روزانه میتونن مثل ما 12 ساعت کار کنن و 6 ماه حقوق طلبکار باشن؟ ژاپنی‌ها هم شب که میخوابن و صبح بیدار میشن، آیا قیمت همه چی 100 برابر شده؟ عبدالرضا احمدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، معتقده که اساساً مقایسه ها و اطلاعات و آمار اغلب مسئولان جمهوری اسلامی دستکاری شده و عموماً ناقص و یکسویه است.
ببینید، جمهوری اسلامی اساساً نوع حکمرانیش بر این پایه است که اطلاعات دروغ به شهروندانش بده و از سیستم گمراه سازی استفاده کنه. به طور مثال اخیراً آقای روحانی یک مثال رو در مورد ژاپن زدن، ولی خب تمام واقعیت رو طبق معمول نگفتن. اولین اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن میفته تغییرات اساسی سیاسی و ساختار سیاسی این کشوره، کشوری که امروزه با یک حکمرانی مشروطه پادشاهی یک قدرت تقریبا بدون رقیب در آسیای شرقی است. اما این امر اتفاقی نبوده، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا کمک کرده، برنامه توسعه اقتصادی رو در ژاپن پیش برده، در کنار اون قوه های سیاسی مثل مجریه، مقننه، قضایی از هم جدا شدن و یک همکاری متقابل حکومت و مردم اتفاق افتاده و نتیجه شده ژاپن امروز. اما آقای روحانی این رو نمیگه که دولت خودش بدهکارترین دولت تاریخ ایرانه در این دوره‌ای که بوده، دولتی که 70% بانک‌های ایران رو صاحبه، داره از معادن ایران استفاده میکنه، اما در نهایت چیزی که کارنامه دولت بدهکاریه، افزایش نقدینگیه، افزایش تورمه، افزایش بیکاریه و حقوقهای نجومی و فسادی که همیشه و همیشه در جمهوری اسلامی بوده. آیروانی اینها رو نمیاد بگه و نمیگه که حکومت جمهوری اسلامی چه اشتباهاتی رو کرده و چه تصمیم جدی داره، اما برای اینکه اینها رو کنار بزنه میاد با یک، همونطور که گفتم، یک گمراه‌سازی اطلاعات غلطی رو میده. ولی خوشبختانه در دنیای زندگی میکنیم که پوپولیسم، که دروغ گفتن، خیلی دوام نداره و به لطف در واقع تکنولوژی که امروز پیشرفت کرده، که خب قسمت اعظمش هم داره از غرب به وجود اومده و داره توسعه پیدا میکنه، مردم میتونن راحت‌تر اطلاعات رو تبادل کنن و واقعیت رو پیدا کنن.
بعد از اینکه خبر رسید محمد جواد ظریف و هیئت ایرانی فقط اجازه دارن در آمریکا بین دفتر سازمان ملل و نمایندگی و محل اقامت نماینده ایران در نیویورک تردد کنن، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی خیلی زود داغ شد. جدای از این، محمد جواد ظریف که بارها اروپایی‌ها و طرف‌های برجام رو به بدعهدی متهم کرده، وقت ورود به نیویورک بار دیگه از امضای برجام دفاع کرد و درباره آمریکا گفت:
البته عهد شکنی آمریکا منحصر به برجام نیست. تقریبا هر توافق بین المللی که وجود داشته، حتی توافقهایی که به تایید کنگره رسیده، همه اینها رو شکنده.
گروهی از کاربران محدودیت تردد برای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رو نشانه ضعف و ناکارآمدی دولت ایران ارزیابی کردند و گروه دیگه هم از این اتفاق ابراز رضایت کردند و این رو پاسخی به محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی برای شهروندان ایرانی برقرار می‌کنه دونستند. علیرضا عنصری در توییترش با کنایه نوشت: ظریف در همان خیابانی که بعد از امضای برجام قدم زد هم نمیتونه قدم بزنه، به این میشه گفت یک قهرمان دیپلماسی. ندا قربانی اما توییت کرد: ظریف در سفر قبلیش به نیویورک سعی کرد با گفتن اینکه پومپئو و بولتون جنگ طلبن و به ترامپ مشاوره غلط میدن، بین ترامپ و تیمش جدایی بندازه. حالا اونا به ظریف با تحریم تردد و محدودیت در نیویورک جواب دادن. امیر حسین ثابتی هم نوشت ظریف همین چند ماه قبل گفت اروپا فقط 1% از تعهداتش در برجام رو انجام داده، اما حالا و در سالگرد برجام میگه اگر به 4 سال قبل هم برگرده باز برجام رو امضا میکنه. شما رو چی باید خطاب کرد آقای ظریف؟ عمار ملکی اما نوشت آمریکا برای ظریف محدودیت تردد گذاشته و او را از منطقه مشخصی ممنوع الخروج کرده. نوش جانش که گیر قلدرتر از خودش افتاده تا مزه اونچه سالها با ما و خانواده هامون کرد رو بچشه. اون نماینده ایران نیست که از تحقیرش ناراحت بشم، نماینده جمهوری اسلامیه و به قول خودش این رو خودش انتخاب کرده. دادگاه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد این هفته برگزار شد. دادگاهی که در اون و درباره انگیزه های قتل موضوعاتی مثل محدودالدم بودن مقتول و روابط پیچیده او هم مطرح شد. هرچند خود آقای نجفی در دومین جلسه دادگاه گفت که اتهام قتل عمد رو قبول نمی کنه و شلیک چند گلوله او به میترا استاد غیر ارادی بوده.
آیا اتهامات انتصابی را قبول دارید؟
من اونچه که اتفاق افتاده رو قبول دارم و خدمتتونم توضیح میدم، اما اتهام قتل عمد رو به هجومان قبول ندارم.
اما در جلسه اول دادگاه نماینده دادستان در کفرخواست خودش اعلام کرده بود که آقای نجفی گفته میترا استاد رو محدودالدم میدونسته. هرچند محمد علی نجفی در جلسه دوم دادگاه مدعی شد که بازپرس پرونده میخواسته این موضوع رو در دهان آقای نجفی بگذاره و میگفته که تو قبول داشتی میترا استاد محدودالدمه. بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران اگر کسی فردی رو به قتل برسونه و بتونه در دادگاه ثابت کنه که او محدودالدم بوده از قصاص معاف میشه. درباره قوانین مجازات اسلامی امیر قاضی پور در اینستاگرامش نوشت که دادگاه نجفی از مناسبات ارتجایی و عقب مانده پیروی میکنه. این کاربر نوشت او به یاد یک دیالوگ از یک فیلم میفته که در اون گفته شده قانون نباید از طبیعت تقلید کنه، قانون باید طبیعت و زندگی آدمها رو بهبود ببخشه. نوید هم در اینستاگرامش نوشت واقعا این همه عدالت مثل حق کشتن کسی به دلیل محدودالدمی رو در کدام قوانین قضایی میشه پیدا کرد به جز رژیم جمهوری اسلامی. حسین احمدی نیاز هم توییت کرد محدودالدم بودن یک تأسیس حقوقی در فقه و قانون مجازات اسلامیه که سبب کشتن به ناحق افراد و ملعبه‌ای برای فرار از مجازاته. پرونده میترا استاد و نجفی میتونه موجب به چالش کشیدن این نهاد لعنتی و حذف اون باشه. سارا دهخان هم در توییترش نوشت چقدر ترسناک استناد به واژه محدودالدم و مواردی که در بر میگیره. جان و خون هیچ کس مباح نیست. حسین مهدوی هم به کنایه و طعنه نوشت احتمالاً مقتوله تفنگ رو به سمت خودش گرفته و آقای نجفی هم میخواسته مانع خودکشیش بشه اما دیر رسیده. نازیلا گلستان فعال سیاسی شرایط دادگاه و پروسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد رو پر از ابهام و سیاسی کاری میدونه.
در این پرونده اون روند ناعادلانه خیلی محسوس و شفاف دیده میشه. همین که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ببینیم چقدر این خبر رو پوشش میداد و ناگهان به تذکر ولی فقیه علی خامنه ای هستش که این پوشش خبری کم میشه. از طرفی بخشی از صحبت ها باید علنی باشه و خود ایشون، یعنی کسی که به جرم قتل دستگیر شده، میخواد که بعضی از صحبت ها علنی نشن و شفاف نشن و غیره و غیره. همه اینها مسئله هست که به هر حال باید بهش رسیدگی بشه، اما موضوع فقط سر این پرونده نیست. ما مشکلمون اساسی تر از این حرف هست. مشکل ما یک ساختار قضایی و دادگستریه که خودش سراسر از فساده و به طور مستمر داره فساد سیستماتیک رو تولید میکنه. یعنی اینکه در نظام‌های دموکراتیک همیشه یک ساختار قضایی و دادگستری اولا مستقل هست و خیلی مستقل عمل میکنه و مثل ساختار قضایی جمهوری اسلامی نیستش که رأسش رئیسش رو ولی فقیه انتخاب بکنه و از اونجا دستور و خط سیاسی بگیره. از اونجایی که این ساختار قضایی استقلال نداره و از اونجایی که قوانین ما، قوانین دادگستری ما بر اساس قوانین فقهی و شیعی هست و به رأی آقایان، یعنی از رهبری بگیرین تا کسانی که خودشون رو مشروع میدونن که از طرف دین و خداوند و پیامبر بیان اونجا به شکل فقهی نظر بدن و دادگستری بکنن، چون بر اساس قوانین مدنی نیست، در نتیجه تمام این روند مانند این پرونده های قضایی که در ساختار قضایی میاد خیلی ناعادلانه بررسی میشه و ناعادلانه قضاوت میشه و چنین پرونده ای هم بیشتر رنگ و روی سیاسی داره و میبینیم که هر دو جناح میخواد ازش به نفع خودش استفاده بکنه و در نهایت بدون شک اون کسی که کشته شده حقش پایمال میشه و بسیاری از مسائل شفاف نخواهد شد در یک چنین ساختاری، به خصوص که افزون بر همه اینها ما آزادی مطبوعات هم نداریم و مطبوعاتمون به شکل خیلی سیاسی و جناحی در داخل کشور عمل میکنن. متاسفانه اینا همه معضلاتی است که برمیگرده همش به نظام سیاسی و قضایی کشورمون.
این هفته همراه با مهتاب وحیدی راد نگاهی میکنم به یکی دو موضوع انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران بازتاب داشتن. مهتاب، این هفته بعد از دادگاه محمد علی نجفی سر در واقع ماجرای قتل میترا استاد، یک موضوع که خیلی مطرح شد تو شبکه‌های اجتماعی ماجرای محدور و دم بودن و این داستان‌ها بود، چون آقای نجفی همچین چیزهایی گفته بود، خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. روزنامه‌ها نگاهی کردن به این دادگاه؟
بله بنیامین، یه سری از روزنامه‌ها هستن که تحلیلی تر به این موضوع دادگاه آقای نجفی پرداختن، از جمله روزنامه آرمان امروز که تیتر زده پرونده نجفی باید از بازی‌های سیاسی به دور باشد. این روزنامه به چند نکته اشاره کرده، از جمله نکته‌ای که تو گفتی، موضوع محدور و دم بودن میترا استاد، ادعایی که از سوی آقای نجفی مطرح شده در برخی از یادداشت‌هایی که از او به دست آمده و دادستان، نماینده دادستان در جلسه دادگاه اون یادداشت‌ها رو قرائت کرد، که البته این موضوع جزئیاتی ازش بیرون نیومده و وکیل آقای نجفی گفته که در دادگاه غیرعلنی احتمالاً رسیدگی خواهد شد به این موضوع. اما الان روزنامه آرمان امروز نوشته که طبق قانون مجازات اسلامی موضوع محدور و دم بودن باید یه موضوعی هست که باید اثبات بشه از نظر قضایی در دادگاه، وگرنه قتل عمد همچنان محسوب میشه. موضوع دیگری که در این پرونده از همون ابتدا مطرح بود، موضوع ارتباط میترا استاد با برخی نهادهای امنیتی بود که البته خانواده او و وزارت اطلاعاتی موضوع رو تکذیب کردن. اما الان روزنامه آرمان امروز باز اشاره کرده به این موضوع و گفته اینکه چه افرادی با چه هدفی میترا استاد رو هدایت میکردن نباید باعث بشه که این پرونده در حقیقت تحت شعاع اون قرار بگیره. ادعای دیگری که روزنامه آرمان امروز مطرح کرده این هست که برخی جریان‌های سیاسی دارن از این پرونده سوء استفاده میکنن. اشاره کرده به تسریع در صدور کیفرخواست و عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره این پرونده.
درباره این مطالبی که گفتین، دو سه مورد آخر، خب خیلی کاربرها نظر دادن، از جمله این ماجرای در واقع جناحی شدن داستان و بازی‌های سیاسی و درگیری‌های سیاسی. خیلی‌ها میگن از اون طرف ماجرا هم خیلی از کاربرها میگن اصلاح طلب‌ها برای اینکه میخوان نجفی رو تبرئه کنن سعی میکنن این مسائلی مثل نمیدونم ارتباطش با نهادهای امنیتی یا ارتباطش با بعضی اشخاص رو مطرح کنن که ماجرا رو
مختلفه.
از طرفی هم ماجرای صدا و سیما هم همونطور که اشاره کردی خب خیلی بازتاب داشته، اینکه خیلی به سرعت اومدن و
پوشش خبری دادن
از همون لحظه‌ای که آقای نجفی خودش رو معرفی کرد تا دادگاهش.
اما روزنامه اصلاح طلب ابتکار هم معتقده که در این پرونده ابهاماتی وجود داره. این موضوع رو در تیتر خودش هم بازتاب داده، شرحی از جلسه دادگاه و حواشی اون نوشته. در ادامه این ابهامات اشاره کرده به قرار مصاحبه میترا استاد با خبرنگار انصاف نیوز، قراری که در همون روز قتل داشته، بالش سفیدی که در صحنه جرم پیدا شده و آورده بودنش توی دادگاه در تصاویر منتشر شده بود و همون ادعای محدور و دم بودن میترا استاد.
راجب اون بالش سفید هم خیلی از کاربرها نوشته بودن اینکه در واقع تیراندازی بوده، که بالش خیلی ظاهر سالمی داشت، خونی نبود و
فقط یک
در واقع جای سوراخ گلوله بود که با اون چیزهایی که حالا شنیدیم که چندین گلوله شلیک شده کمی متفاوت بود.
اما روزنامه اصولگرای جوان با تیتر گرد و خاک در مسیر عدالت، در صفحه اولش همونطوری که می‌بینیم تصاویری منتشر کرده از چند روزنامه اصلاح طلب در این باره و از روزنامه‌هایی که این پرونده رو پر ابهام خوندن انتقاد کرده، گفته که این روزنامه‌های اصلاح طلب به صورت زنجیره‌ای میخوان گرد و خاک ابهام بپاشن روی این پرونده تا محمد علی نجفی رو از قصاص نجات بدن. و بعد در ادامه گفته که این اصلاح طلب‌ها همیشه دم از عدالت قضایی میزنن، الان باید اجازه بدن که در این پرونده عدالت قضایی در حقیقت جاری بشه و گفتن که رسیدگی دقیق بشه به این موضوع.
خب از این ماجرای آقای نجفی و داستان قتل میترا استاد که بگذریم، خبر دیگه این حرفای آقای روحانی بود که در بجنورد گفته بود که ایرانی‌ها از ژاپنی‌ها یاد بگیرن، روزی 8 ساعت با پول کار کنن، 4-5 ساعت هم بدون پول، چون ژاپنی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر ویرانی کشورشون اینطوری کار می‌کردن. خیلی سر و صدا کرد و بیشتر هم حجمه شد، یعنی حمله شد در واقع و انتقاد شد به آقای روحانی. روزنامه‌ها هستن نگاهی کردن؟
آره، توی شبکه‌های اجتماعی این موضوع خیلی انتقاد برانگیز و بحث برانگیز شد، اما این بخش از سخنان حسن روحانی رو من در روزنامه‌هایی پیدا نکردم که دقیقاً به این بخش اشاره کرده باشن، اما چند تا از روزنامه‌ها موضوع سفر آقای روحانی به استان خراسان شمالی و بخشی از صحبت‌های او، آمارهایی که ارائه داده بود رو پوشش دادن. از جمله آماری ارائه کرده بود از بیکاری در ایران و مدعی شده آقای روحانی که آمار بیکاری کاهش یافته، همینطور از کاهش بدهی‌های خارجی ایران صحبت کرده بود که دیدم روزنامه جهان صنعت گفته آماری که آقای روحانی ارائه داده از آمار بیکاری با واقعیت‌ها منطبق نیست، به دلیل اینکه به گفته این روزنامه رکود اقتصادی و شرایط اقتصادی باعث شده که اصلا بنگاه‌های اقتصادی نتونن، بنگاه‌های تولیدی یا صنعتی نتونن نیرو استخدام بکنن، بنابراین این آمارها گفته که با واقعیت همخوانی نداره.
اتفاقا کاربرها هم اشاره کردن به حرف قبلی آقای روحانی که گفته بود من داخل خود رو که میشینم در سفرهای استانی رضایت رو از چهره مردم میسنجم و گفته بودن این آمار هم شبیه همون سنجش رضایت.
آره، و روزنامه آفتاب یزد هم با اشاره به اون بخش از سخنان حسن روحانی که اشاره کرده بود به کاهش بدهی‌های خارجی ایران، در مطلبی نوشته که به نقل از کارشناسان البته گفته که این کاهش بدهی‌ها به دلیل کاهش مبادلات ایران، معاملات تجاری ایران با سایر کشورهای جهان، بنابراین معامله انجام نمیشه که ایران مقروض بشه و این هنر نیست به گفته این روزنامه.
خیلی ممنونم، این هفته هم همراه ما. برخی شهروند خبرنگارها تصاویر و ویدیوهای خودشون رو درباره موضوعات مختلف با ما و شما به اشتراک گذاشتن. این هفته ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در اون یک پلیس راهنمای رانندگی ایران از رانندگی دو زن موتور سوار، چون در ایران با موتور تردد کردن، جلوگیری میکنه.
اونم رعایت کردیم.
بله.
موتورمون هم فلش داره.
بله خانم. بیمه هم داره موتورتون بس. ولی اینکه شما این گواهینامه‌تون الان مجاز نیست که بتونید با این موتور رانندگی کنید.
چرا؟
این گواهینامه پیسته.
گواهینامه بین‌المللی.
خب.
آقا
بین‌المللی
گواهینامه پیست نداریم. من اونا سرتیفیکیت.
ببینید خانم، گواهینامه تو ایران ما کسی نمیتونه گواهینامه داشته باشه برای خانم.
من از ایران شما نگرفتم، من از امریکا گرفتم.
خب شما از امریکا.
پرچم ایران هم داره که مورد قبول ایرانه. توی 69
شما خانم
من میتونم رایت بکنم.
خانم
شفیعی.
خانم شفیعی، ببینید تو ایران ما کسی نمیتونه با موتور توی شهر تردد کنه. خانم شما در جریان هستید دیگه؟
اگر گواهینامه داشته
خب
باشم.
گواهینامه الان تو ایران ما کی تا گواهینامه داره؟ کدوم خانم گواهینامه داره شما نشون به من بدید.
تا سال تا قبل از سال 90 تا
بله؟
سال 89 تا خانم گواهینامه شهری گرفت.
امینه حیایی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در یک برنامه تلویزیونی با یکی از شرکت کنندگان در برنامه یک شوخی کرد که خیلی از کاربرها این شوخی رو مصداق توهین و تبعیض دونستن.
خونه یکی از بچه‌ها بودیم.
آقا تو کجا بودی تو همون گیر کردی؟ فکر نمیدونم آقا. داشتی قطار جا میموندی. بگی میکروفون بالا، کارت دارم. بده بالا میکروفون. خونه کی بودی؟
خونه جلیل. این آخر شب بود. داره
جلیل کریشو همون داره بستی؟
میخواستم برم دوشی بگیرم.
گفته برو تا سفید نشدی بیرون نه.
روستای باغملک هر سه روز و در این گرمای تابستان تنها چند ساعت آب داره، اون هم نیمه شب. مردم این روستا میگن به فرمانداری و آبفای روستا برای حل مشکل خودشون مراجعه کردن، اما جواب قانع کننده ای نگرفتن.
سلام، امروز 24 تیر 98 اینجا روستای سرپوشیده از تابع شهرستان باغملک. ما هر سه چهار روز یه بار برامون آب میاد، اونم دیر وقت و نصف شبی. اول صبح از آب خبری نیست. ده بار سازمان آب روستایی رفتیم، سه چهار بار فرمانداری رفتیم، کسی مشکل ما رو حل نکرد. لطفا راهنمایی کنید.
گروهی از کمتوانان جسمی حرکتی در ایران این هفته در اعتراض به رعایت نشدن حق و حقوق قانونی خودشون مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراضی برگزار کردن.
بیمه توانبخشی حق مسلم ما.
بیمه توانبخشی حق مسلم ما.
معلولا رو دور دیدم قانون رو سر بریدم.
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 در همایش حمایت از حجاب و دختران انقلاب، فردی به نام علی زکریایی در برنامه خودش با لحنی توهین‌آمیز و جنسیتی درباره کسانی که حجاب رو رعایت نمی‌کنند، حجاب اجباری رو در ایران صحبت کرد که این موضوع انتقادهای بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.
ما با اون دسته از بزرگوارانی کار داریم که جدیداً با تابلو بزنیم این حیوان پاچه می‌گیرد. آره، خطر حمله نوشای مسیح مثلا طرف میره آمره به معروف تذکر میده خانم محترم لطف میکنین حجاب آرام تذکر دادم فقط آرام باش بشین دست راستتو بیار بالا دیگه کم کم باید اینجوری برخورد بکنیم با بعضیاشون.
ممنون از همراهیتون با این فرد گرام. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم.